ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم تسریع همکاری ایران با این سازمان تأکید کرد. و علی مطهری حمله عده‌ای به خود را در شیراز نتیجه بدبستان دولت در معرفی وزیر کشور به مجلس معرفی کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی به ریاست مجلس خبرگان رهبری ایران انتخاب شد. 17 نشست مجلس خبرگان رهبری صبح امروز سه‌شنبه با حضور اعضا و ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرد. آقای شاهرودی، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد مؤمن 4 نامزد اولیه بودند، اما محمود شاهرودی در همان مرحله نخست از کاندیداتوری انصراف داد و محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی در دور اول آرای بیشتری کسب کرده بودند و به دور دوم راه یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دور دوم تنها موفق به کسب 24 رأی شد. همچنین آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله شاهرودی به عنوان نایبان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم تسریع روند موجود در همکاری‌ها میان ایران و این سازمان تأکید کرد. تروواری رانتا، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه پس از بازگشت از تهران در فرودگاه وین از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و به خبرنگاران گفت حل و فصل کامل مسائل زمان می‌برد. همچنین داوود محمدنیا، عضو تیم مذاکره کننده ایران، با تأکید بر عدم تعطیلی تأسیسات فردو و آب سنگین عراق گفت که ایران همواره به تعهدات خود در چارچوب معاهدات NPT عمل کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است اواسط ماه آوریل حدود یک ماه دیگر در تهران برگزار شود. و اما علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمله عده‌ای به خود را در شیراز نتیجه بدبستان دولت در معرفی وزیر کشور به مجلس عنوان کرده است. آقای مطهری استانداری و نیروی انتظامی استان فارس را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان و تأمین امنیت خود متهم کرده و گفته است که آنها در عوض این کار تمام سعیشان را گذاشته بودند تا او سخنرانی نکند. علی مطهری در متنی که روی وبسایت اینترنت انتخاب انتشار یافته توضیح داده که دوشنبه شب برای سخنرانی با موضوع اسلام و آزادی به دعوت دانشجویان به شیراز رفته بود که عده‌ای در فرودگاه به قصد کشتن یا ناقص کردن او و همراهانش به آنها حمله کردند و بعد هم با موتورهای سنگین و واند آنها را تعقیب و به حملاتشان ادامه دادند. در همین باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
به نوشته روزنامه شرق، علی مطهری نماینده مجلس روز دوشنبه در فرودگاه شهر شیراز با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای مطهری برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، اما با ورود او به سالن فرودگاه، عده‌ای که این خبرگزاری آنها را افراد مشخص نامید، با تجمع در مقابل سالن ورودی فرودگاه شروع به شعار دادن علیه او کردند. در همین ارتباط علی مطهری در یادداشتی که در اختیار سایت عصر ایران قرار داد با اشاره به اینکه تعداد مهاجمان بین 30 تا 40 تن بود نوشت که آنان با سنگ، آجر و گوجه فرنگی به خودروی حاملو حمله کردند و در نتیجه شیشه عقب و شیشه های دو طرف خودرو کاملا خرد و پودر شد. او همچنین اشاره کرد که مهاجمان از گاز فلفل استفاده کردند و این باعث شد که حدود یک دقیقه نفسش بند بیاید. این نماینده مجلس افزود که مهاجمان ظاهراً به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. سایت انصاف نیوز نیز خبر داد که برخی از حمله کنندگان به علی مطهری سوار بر موتورهای سنگین بودند و برخی از این افراد ماسک بر صورت داشتند. در این حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که مهاجمان نیروهای لباس شخصی بودند که در میان آنها چهره‌های شاخصی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله به چشم می‌خورد. به گزارش ایسنا، آقای مطهری که اصرار داشت مراسم سخنرانیش در دانشگاه شیراز لغو نشود، با حمله مهاجمان به سمت یکی از کلانتری‌های شیراز رفت و چند ساعت در آنجا منتظر ماند. آقای مطهری در همین زمینه نوشته است که مقام‌های دولتی و انتظامی تلاش می‌کردند که سخنرانی انجام نشود و استانداری فارس را متهم کرد که در سالن سخنرانی دانشگاه شیراز به دروغ اعلام کرد که وی به تهران بازگشته است تا جمعیت متفرق شود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از یادداشت خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به گفته او فکری به حال استان فارس بکند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از حمله به علی مطهری نماینده مجلس از تهران در شیراز.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی از مقامات بلندپایه دولتی امروز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه به ترکمنستان رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران خارجه، راه و ترابری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان رئیس سازمان محیط زیست، رئیس بانک مرکزی و چند تن دیگر آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در مورد روابط دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. و در آمریکا به رغم اختلاف نظرهای فراوان میان کنگره و دولت اوباما، امیدواری برای حصول یک توافق اتمی با ایران هر روز بیشتر می‌شود. نشریه فوربس در این باره بسیار امیدوار است و میگوید که به محض اعلام چنین توافقی، تلاش برای خوشامدگویی دوباره به ایرانیان برای بازگشت به جامعه جهانی باید آغاز شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
این روزها صحبت‌های مربوط به گشایش و کاهش در تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی بر سر زبان هاست. نشریه معروف فوربس از جمله رسانه‌هایی است که در این مورد به انتشار مقاله پرداخته و می‌گوید همراه با چین، هند و اروپا، ایران از جمله تمدن‌های بزرگی است که در قاره یوراسیا درخشیده است. نشریه فوربس با ستایش از تاریخ گذشته ایران از دوران کوروش بزرگ با تحسین و اعجاب یاد می‌کند و می‌گوید هنوز هم پس از گذشت بیش از 2500 سال بازمانده‌های پرشکوه پرسپولیس یادآور چنین تمدنی است و یا می‌توان یادگارهای اوج امپراتوری نادرشاه در قرن 18 میلادی را نظاره کرد که بخش بزرگی از غرب و آسیای مرکزی و جنوبی تا هندوستان را هم در بر می گرفت، سرزمینی که به سالهای 1738 و 1739 میلادی آن را تسخیر کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، این استقبال پیشرس را تنها از جانب غربی ها می بیند.
در درجه اول نظر شخصی من این است که این استقبال خوبی است و ای کاش که در مقابل اون واکنش مناسب هم از طرف زمامداران ایرانی نشون داده می شد. زمامداران ایرانی از این موقعیتی که پیش آمده و می تونه این بازگشت ایران رو جامعه بین الملل میسر و مقدور بکنه به بهترین نحوی استفاده نمی کنن و عمدتا این تصور رو دارن که رابطه با غرب نامطلوبه و ما قضیه رو فقط بایستی در دایره محدود حل و فصل مناسبات پرونده اتمی بکنیم. من این مقاله فوربس رو امروز خوندم و واقعا تصویری که از ایران میده تصویر بسیار واقع گرایانه است و نشون میده که چجور جوامع غربی به ایران نگاه میکنن و چجور حداقل در سطوح روشنفکران کاملا متوجه هستن که ایران برخلاف عربستان سعودی یا سایر کشور خاورمیانه واقعا یک تافته جدا بافته هست، اما به دست کسانی اداره میشه که مایل نیستن از این واقعیت موجود در رابطه بین المللیشون استفاده بکنن و مملکت رو از این 35-6 سال سرگردانی در این درداب بین المللی نجات بدن و مردم رو اجازه بدن که در زندگی خوشبخت باشن و احساس خوشبختی بکنن.
نشریه فوربس پس از تأکید بر غنای فرهنگی ایران و با برشمردن جایگاه جهانی سخنورانی مانند فردوسی، حافظ، خیام، سعدی و رومی، به زمینه‌های پرغنای منابع طبیعی و توانایی‌های بالقوه ایرانیان پرداخته و در پایان به اشتیاق فراوان جوانان ایرانی در پیوستن به جامعه جهانی و محدودیت‌های آنان در درون ایران تأکید کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما جامعه ملی فضا در آمریکا جایزه پیشگام فضا در سال 2015 را به انوشه انصاری، نخستین زن گردشگر فضایی که نزدیک به 9 سال پیش به فضا سفر کرد، اهدا می‌کند. خانم انصاری این جایزه را به دلیل خدماتش به جامعه فضایی دریافت می‌کند. او از بنیانگذاران جایزه بنیاد اکس پرایز است. انوشه انصاری در آمریکا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره این جایزه پاسخ داده.
این جایزه هستش که از طریق نشنال سپیس سوسایتی هر سال به چند نفر داده میشه در کاتگوری‌های مختلف. امسال تصمیم گرفتن که قسمت جایزه پایونیر این سپیس رو به من اهدا کنن و خیلی سورپرایز خوبی بود و خیلی من خوشحال کردن. هم 14 یا 15 ماه می اینو در یه مراسمی که دارن به من خواهند داد.
خانم انصاری، در مورد بنیاد اکس پرایز برامون توضیح بدین.
بنیاد اکس پرایز بنیادیه که من از سالیان قبل باشون همکاری کردم، همون در سالهای اولی که بنیان گذاری شده بود. بنیان اکس پرایز جایی هستش که ما با همکاری تونستیم انصاری اکس پرایز رو در سال 2004 برنده اون جایزه اهدا کنیم و این انصاری اکس پرایز اولین جایزه بود، اولین کامپتیشنی بود که از طریق بنیاد اکس پرایز در زمینه پرواز خصوصی به فضا ارائه شد و باعث شدش که تمام سپیس اندستری عوض بشه به خاطر این پرایز و قانونهایی که ارتباط داشت به کمپانی‌های خصوصی که در زمینه فضایی مشغول به کار بودن برشون راحت تر بشه و بتونن روی پروژه های بزرگتری کار کنن. و به خاطر این الان یه اکونومی بزرگی که حدود 10 بیلیون دلار است در آمریکا به وجود اومده و باعث شده که خیلی تعداد جاب‌های زیادی برای کارمندایی که تو این اری هستن انجام بشه و خاطر همین خیلی جایزه پیوتالی بود. به خاطر همین هستش یکی از دلایلی که این جایزه رو به من و خانوادم دارن میدن اینه که به خاطر کاری که با بنیاد اکس پرایز کرده بودیم.
خانم انصاری، تقریبا 9 سال از سفر شما به فضا میگذره. اولین زن گردشگر فضایی بودید و غیر از اون اولین زن ایرانی گردشگر فضایی بودید. بعد از 9 سال دیدگاهتون نسبت به سفری که انجام دادید چه هست؟
خیلی خوب، این سفر باعث شدش که به من کمک کنه بتونم ایده هایی رو که داشتم در زمینه گشایش پرواز به فضا برای همه، کارهایی که میخواستم انجام بدم راحت‌تر انجام بدم. باعث شده که با خیلی ارگانیزیشن های دیگه آشنا شدم، با کسی که در این زمینه فعالیت زیادی دارد و این باعث شده که بتونیم نتورک قوی تری درست کنیم، بتونیم سپورت کنیم این ارگانیزیشن ها رو که بتونن بزرگتر و بزرگتر بشن. وقتی که نگاه میکنم و میبینم که چجوری تمام این صحنه سفر به فضا از یه صحنه که فقط دولت های مختلف درش بازی میکردن به یک صفحه خیلی بزرگتری تبدیل شده که پلیرهای بیشتری داره، خیلی باعث خوشحالی منه. و در ضمن میبینم که کلن علاقه و اشتیاق مردم به رفتن به فضا و دونستن در مورد پروژه های فضایی بیشتر شده. نتیجهش خواهد بودش که تعداد بیشتری از جوان ها و دانشجوها به این زمینه علاقه پیدا خواهند کرد، انشالله درس خواهند خون از تمام کشورهای مختلف. برای من خیلی مهم هستش که ببینم مردم میتونن اختلاف نظریاتشون رو کنار بذارن، اختلافایی که دارن در مورد مرزهایی که دارن، مسائل مذهبی، زبانی، نژادی، همه اینا رو کنار بذارن و بتونن با هم کار کنن. و هیچ کدوم از اینا فرق نکرده، نظریات من در این مورد فقط محکم‌تر شده و چیزی که میبینم خیلی تعداد بیشتری آدم‌ها و ارگانیزیشن‌های مختلف هستن که در این زمینه فعالیت‌های زیادی انجام میدن و این باعث خوشحالی من.
خانم انصاری، سفر فضایی شما میلیون ها دلار خرج برداشت. تصور میکنید که بهترین دستاوردش چه بوده؟
بهترین نتیجه‌ای که داشتش من فکر میکنم در یک کلمه ایجاد امید در تعداد خیلی زیادی مردم، نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان شده. هیچ قیمتی نمیشه روی امید گذاشت که در دل یک جوان یا یک شخصی باز بشه.
انوشه انصاری نخستین گردشگر فضایی زن بود که با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد. و به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونیم به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و اخبار رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.